بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز وارد روایت دوم شدیم و البته تا یه جاهایی هم حدیث رو دنبال کردیم. در بحث امروز ابتدا یک اشاره کوتاه داشته باشیم به سند روایت و بعد به دلالت روایت، ببینیم آیا دلالت بر استصحاب میکنه یا نمیکنه. و البته بحثای بیشتری داره این روایت که بزرگان مطرح کردن، ولی ما فکر میکنیم جای اون بحثا هرچند لازمم هست اینجا نیست. روایت آقایون جناب شیخ طوسی داره از حسین ابن سعید اهوازی، از جناب حماد، از حریز، از زراره. آشنا باشید فی الجمله با رجال، متوجه هستید که این چهار شخصیت جزء شخصیت های معروف حدیث شیعن. بنابراین بحثی در این اشخاص نیست. قبلا در روایت اول سند شیخ طوسی رو به جناب حسین ابن سعید اهوازی عرض می کردیم، اونم معتبره، ولو برخی چون مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی نکاتی داشتن که دقت کردید، ولی ما عرض کردیم هم از اون رجال دفاع شده که دیگه باید خودتون مراجعه کنید به رجال، و هم روایت از آنچنان شهرتی برخورداره و تعدد، چون ما این جمله رو که تو این حدیث داریم در روایات متعدد میبینیم، لذا ما اینجا نوشتیم که روایت معتبر است. بنده معمولا پرهیز میکنم از تعبیر صحیحه که رو بعضی جهات درگیر نشیم، وگرنه از نظر فنی اگر بخواید باید بگیم صحیح است. و مرحله بعد اصلا نیاز به سند نداره، یعنی به خاطر همون تعدد و استفاضه و شهرت نیازی به سند نداره. فقط من یه نکته کوچولو عرض بکنم، مرحوم عاشق مرتضی حائری ولد مؤسس محترم حوزه رحمت الله علیهما و علیهم اجمعین، ایشون اگر کتاب اصولشون رو نگاه کنید که من گاهی وقتا سری میزنم و استفاده میبرم، ایشون داره که روایت بله حسنه کس صحیحه، حالا تعبیر عین تعبیر بله الحسن الذي يحكم الذي بحكم صحيح، تعبیر اینه الحسن الذي بحكم صحيح. بد نیست، حالا دوستان گاهی مناسبت ها پیش میاد، خب این الحسن الذي بحكم صحيح، خب بگید صحیح دیگه، خیلی بحكم صحيح، خب بگید صحیح دیگه، چون اینجا که نمیتون بگیم موضوعا حسن حکمان صحیحه، چه معنا داره الحسن الذی به حکم صحیح، کسی متروک خشخاش بذاره، این نکات چی بوده تو ذهن ایشون این حرفو زده. ببینید ایشون نمیدونم چجور شده، به هر حال ایشون اهل دقته، روایت رو با سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی ندیده، توجه نکرده، یکی از شاگرداش برای ایشون آورده، ایشون روایت رو از خصال صدوق نقل میکنه، عاشق مرتضی. جالب اینه که وسائل هم که میاره میگه شیخ خور از کی نقل کرده؟ از خصال صدوق. گوش میکنید، اصلا کتاب اصول ایشون که موانع الاحکام باشه نگاه بکنید، آدرس دادم دیگه پایین صفحه، بله موانع الاحکام جلد 3 صفحه فلان، ایشون میگه که روایت و شیخور از خصال نقل کرده. در خصال صدوق سند اینطوریه، ان ابیه، یعنی از پدر صدوق، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حماد، ان حریز، ان زراره. خب حالا شما رجالیون عصر، سند چجوریه؟ جناب صدوق از پدرش، از علی ابن ابراهیم، از پدرش یعنی ابراهیم ابن هاشم، از حماد، از حریز، از زراره. خب رجال همه اعیان، فقط روی یک نفر برخی شبهات هست، اونم پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، شیخ القومیین ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم بنده خدا، ببینید تو رجال یه چیزی مثل ثقتون مثلا توی این تعابیر ازش نیست، ولی تا بخواید ازش ستایش وجود داره. یه فکری در رجال شیعه وجود داره، میگه اگر کسی ممدوح بود ولی در حقش ثقتون یا یه کلمه مثل ثقتون گفته نشده بود، روایتش میشه حسنه، نمیشه صحیحه. چنانی که نمیگنش موثقه، چون موثقه به روایتی میگن که طرف غیر شیعه است، غیر امامیه. نه، ابراهیم ابن هاشم امامیه، منتها ستایش شده است. در سند روایت اگر امامی ستایش شده باشه بهش میگن حسنه، چون تو سند ابراهیم ابن هاشمه و آقای حائری روایت رو از خصال، یعنی سند خصال رو دیده، حتی وسائلم که نقل میکنه عرض میکنم میگه از خصال، شیخور از خصال نقل میکنه. خب به خاطر همین ابراهیم ابن هاشم میگه الحسن. منتها ابراهیم ابن هاشم آقایون درست ثقتون نداریم و هرچی در حقش داریم ستایشه، اما یه ستایش هاییست که پدر جده ثقتونه. مثلا همین لقبی که بهش دادن شیخ القومیین، میدونید قومی ها برخلاف بعضی از مکاتب فکری شیعه در امر حدیث سختگیر بودن، طرف اگر از ضعاف نقل میکرد ولو خودش ضعیف نبود اصلا از قوم بیرونش میکردن، رحم بهش نمیکردن، آبروش هم نگه نمیداشتن که حالا بالاخره آدم محترمی، آبروش نگه داریم درش میکردن، چنانچه از قوم بیرون کردن. خب توی همچون فضای منجمد سختگیرانه ای این آقا میشه شیخ القومیین، قومی ها به عنوان شیخ قبولش میکنن، خب این آدم نمیتونه آدم ضعیفی باشه. لذا ولو از نظر نگاه اولی خشک ابراهیم ابن هاشم امامی ممدوحه، و کسی که امامی ممدوح باشه بیاد تو سند روایت میشه حسن. منتها چون ابراهیم ابن هاشمه میشه چی؟ به حکم صحیح، یا پدر جد و صحیح، حالا عربیش کنید دیگه، جد و صحیح. اینه که مرحوم شیخ مرتضی رضوان الله علیه میگه الحسن الذی به حکم صحیح. اگر غیر از ابراهیم و هاشم بود میگه الحسن، اما چون ایشونه میگه چیزه. ولی خب دیگه امروزه، حالا شیخ مرتضی مال امروزه، ایشون هم معاصره، ولی الان میدونید دیگه این کارا نمی کنن. مثل ابراهیم و هاشم رو کاملا ثقه میدونن، روایتی هم که از ایشون باشه میگن صحیحه. گاهی میگن مصححه، اینم آشنا باشید. این مصححه در واقع همون حسن به حکم صحیح یا موثق به حکم صحیح هست، ولی نیاز نیست که حال ما بخوایم این کارو بکنیم. ولی خب چون علما بزرگان تعبیر کردن، باید اصطلاحاتو بلد باشیم. ولی دوستان، نقدی که بر مرحوم آقای حائری، همینی که اشاره کردیم، اصلا شما روایت رو چرا از میخواد خصال نقد بکنید؟ روایت رو از شیخ طوسی نقد بکنید. بگم به شما، مرحوم آقای حائری عاشق مرتضی رو سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی هم حرف نداره. یه وقت نگیم شاید اون شبهه تو ذهنش بوده، نه، اونو قبول داره، ولی زار حدیث قبلی رو میگه صحیحه. خب اگر شما شبهه ندارید، اول اونو نقل بکنید، حتی به وسائلم نگاه کنید دوستان، کاری نداره، من آدرس دادم، وسائلم نگاه کنید. شیخ خور اول از شیخ طوسی نقل میکنه، بعد میگه و کذا رواه و صدوق در خصال. من اولی که عبارت عاشق مرتضی رو دیدم فکر کردم که مرحوم شیخ خور اول از صدوق نقل کرده، حالا از شیخ طوسی نقل کرده یا نه شک داشتم. بعد که نگاه به وسائل کردم، نه، شیخ خور اول از شیخ طوسی نقل میکنه، بعد میگه این رو صدوق هم در خصال داره. ولی آقای مرتضی حائری جوری وانمود میکنه گویا شیخ خور از اول از خصال نقل کرده و اصلا از شیخ طوسی چیزی نیست، اینجوری وانمود کرده. و همین خاطر هم میگه روایت حسن کس صحیح، به حکم صحیح. ولی خب به هر حال این اشتباهات میشه، وای آدم نمیبینه. یه چیزم راجع به شیخ خور براتون میگم. معمولا شیخ خور، مثلا اینو گاهی ما با تجربه به دست میاریم، اونی که بیشتر قبول داره اصل قرار میده، بعد مشابهش رو ذیل میاره. مثلا همین حدیث رو از شیخ طوسی میاره با متن، بعد میگه روا همین حدیث را شیخ صدوق در خصال، یا نمیدونم شیخ مفید در مقنعه، یا نمیدونم فلانی در فلان کتاب، اما اصل اولی رو بر روایت اصلی قرار، اون که خودش قبول داره. حتی یه چیز دیگه هم بگم، اگر 7-8 تا روایت در یه مسئله هست و میخواد همه رو نقل بکنه، مثلا اول میره سراغ اونی که خیلی سندش پدر و مادر دارتره، ای همطور آروم آروم میره تو روایاتی که خودش قبول داره ها، چون خودش میگه همه روایاتی که من تو وسائل آوردم قبول دارم، فقط ما یه جا دیدیم تردید میکنه، ولی همه رو میگه من این 50,000 خورده حدیث و چند هزاره همه رو قبول دارم، یا 30 خورده حدیث همه رو قبول دارم، 30 چند هزار حدیث رو همه رو قبول دارم. این رو ترتیب نقل میکنه، یعنی روی رتبه بندی که خودش میکنه. در هر صورت بعضی از دوستان دیر اومدن، روایت دوم از نظر سند خدشه نداره. ضمن این که گفتیم نیاز به سندم نداره، اما میریم سراغ دلالت. خب در اینجا دوستان لازمه که اون دو تکهی که شاهد ماست یک بار دیگه دقت کنیم حدیث رو، یه بار دیگه باید، نه از اول، از همون جایی که نمیدونم درش تایپ کردن یا نه، من خط کشیدم که بله بله. ببینید یک وسط حدیث امام علیه السلام یه جمله دارن، یکی هم آخر حدیث. اون وسط حدیث اینه: لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شککت سابقا، یقین به طهارت داشتی، منظورم طهارت در لباس دیگه، چون قبلش راجع به لباس بود، یقین به طهارت لباس داشتی، بعد شک میکنی، شک کرده ای، سزاوار نیست یقین را به شک بشکنی هرگز. ببینید این حدیث دلالت میکند که زمان شک بعد از یقینه، درسته؟ اینو که شکی نیست، زمان شک و یقین به عنوان دو تا حالت ها برای انسان متعدده، اول یقین بعد شک. خب این که تا اینجاش درست. حالا اینو چجور معنا کنیم دوستان؟ بگیم یقین داشتی بعد شک کردی، یعنی یقین داشتی به یه چیزی، به طهارت، بعد شک در ادامش پیدا کردی، شک در ادامه که میشه مورد چی آقایون؟ استصحاب. اما اگر اینجور معنا کنیم یقین به طهارت داشتی شروع کردی، بعد شک کردی، یعنی همون یقینت به شک تبدیل شد، به این معنا که از اول برات سوال اومد که اصلا یقین من درست بود، نکنه یقینم بی خود بوده، میشه چی؟ میشه قاعده یقین دیگه، میشه قاعده یقین. چون اگر کسی یه چیزی رو یقین کنه بعدی که دو ساعت بگه اصلا من بر چی یقین کردم، رو چه قانونی، بی خود یقین کردم، حواسم نبوده. خیلی وقتا شده دیگه ما یه مطلبی رو یقین داریم درسته، بعد شک میکنیم تو اصلش، قاعده یقینه دیگه، اصل یقین. ببینید خدا وکیلی این حدیث، این تکه هیچی دلالت نمیکن، یعنی هم با قاعده یقین میسازه بفرمایید، هم با استصحاب. ولذا اگر ما باشیم همین جمله، یا باید بگیم که هر دو رو میگه، اگر بتونیم تصور جامع بکنیم. تصور جامع یعنی چه آقایون؟ یعنی بگیم قاعده استصحاب با نهاد شک ساری علی رغم تفاوت هایی که دارند میشه از هر دوشون با یک عبارت یاد کرد، که به نظر ما این هیچ معنی نداره. من گاهی تعجب میکنم از بزرگان که چطور میگن نمیشه. مثلا عاشق عبدالکریم حائری مؤسس، ایشون دررش رو نگاه کنید میگه این دوتا قاعده رو نمیشه با یه تعبیر گفت. ولی چطور نمیشه گفت؟ اگر در شریعت مطهر اینجوری جعل بشه که آقا شما یقین پیدا کردید، تا یقین به خلاف پیدا نکردید نقضش نکنید، برید جلو. حالا یقین پیدا کردید تا یقین به خلاف پیدا نکردید برید جلو، یعنی شک در ادامه دارید برید جلو، یا اگر شک حتی در اصل پیدا کردید برید جلو تا یقین به خلاف پیدا کنید، که مثالاش هم براتون زدم تو باب قضا زیاد داریم. اگر قاضی حکمی رو صادر کرد تا یقین نکرده به خلاف بره جلو، هر زمانی البته یقین به خلاف پیدا کرد خودش حکم خودشو نقض کنه، دیگران نقض کنن، وگرنه نه دیگه باید ادامه بده. ما نمیفهمیم حالا بزرگان اعاظم مطلبی فرمودن. اگر این طور باشه ببینید این حد، یعنی این فقره از حدیث تکرار میکنم، با توجه که نه در استصحاب به تنهایی ظهور داره نه در قاعده شک ساری، مبتنی بر این میشه که آیا ما معتقد باشیم که این دوتا قاعده رو میشه با یه تعبیر ادا کرد یا نه. اگر گفتیم میشه با یه تعبیر ادا کرد، دیگه مجمل نیست دیگه، امام یه قانون مطلب گفتن 20 قانون ازش در بیاد هیچ اشکال نداره، کلام بابرکت همینه دیگه، یه جمله بگی 20 مطلب ازش در بیاد. حالا اینجا دو تا قاعده ازش در اومده، چه اشکال داره؟ ولی اگر گفتیم مثلا شیخ عبدالکریم نمیشه در، یا خود آقای شیخ انصاری یه جا گفت نمیشه دو تا قاعده رو تو یک عبارت گفت، به ناچار باید دیگه این جمله به درد هیچ کدام بگید آقا نمیخوره، چون دو تا یکی از دو قاعده رو میخواد دیگه و ما تو هیچ کدام ظهور نداره. ولی یه چیز هست و اون اینه که میخواد قبلش رو ببینیم، نگاه کنیم آخه این جواب سواله، ببینیم سوال میتونه گره اینجا رو حل کنه یا نه. لذا برگردید قبل از قاله یه قلتو پیدا کنید، قبل از این قاله یه قلتو پیدا کنید، نه قلتو یه چسبیده به خودشان، یه دو خط اقل فا این زنن تو، درسته؟ قلتو عجلم نمی کنیم، جای حساسیه، میگه خدمت آقا عرض کردم فا این زنن تو انهو قد اصابهو، اگر گمان کردم که لباس که نجاست همون شیعون منت خون شیعون من المنی که قبلا گفته ضمیر انهو به اون برمیگرده، یقین کردم که نجس اصابهو یعنی اصاب صبرا، گمان دارم یقین ندارم ولی یقین نکردم ولی خب گمان دارم، فنظر تو یه نگاه به لباسم کردم، فلم ارشعی آ چیزی ندیدم، ثم صلیتو سپس نماز خوندم، فرعیتو فیه دیدم، امام فرمودن تقسله ولا تو اید الصلات، لباس رو بشور اما نماز رو نمیخواد دوباره بخونی. ببینید دقیقا آدمیست که میخواد وایس نماز، البته از اولم لباسش پاک بوده ها، اول اول خب بالاخره پوشیده، ولی مثلا رفته بازار اومده گمان پیدا کرده به نجاست، نگاه کرده چیزی ندیده، خودشم میگه ولم اتیقن زاله یقین نکردم، نگام کردم چیزی ندیدم، نماز رو شروع کردم، بعد نجاست رو در لباس دیدم، امام میفهمان که نماز رو نمیخواد اعاده کنی اما لباس رو بشور برای نمازهای بعدی. چرا لمزالک؟ فهمودن لعنک کنت علا یقین من تهارتک، یقین پیدا کردی، یقین داشتی به تهارت، بعد شک میکنی. این یقین به تهارت کدام یقین علما؟ یقین قبل از زن یا یقین قبل از شروع نماز؟ چون میگه جستجو کردم ندیدم، خیالم راحت شد وایسادم نماز، بعد شروع کردم نماز رو، نماز رو تمام کردم دیدم. حالا ظاهرش هم اینه چون امام نگفتن وسط نماز نیست، حالا بخوام به موازین درست کنیم ها، چون اگر وسط نماز باشه باید بگن همونجا مثلا اگه آبی هست آبو پیدا کن، لباسو پاکیزه کن، حالا دردسر درست نکنید برای روایت. بعد از نماز دیده، میگه ثم شککتو، اگر یقین اول اول باشه، روزی که لباس از بازار خرید، روزی که خانمش لباسو داد بهش گفت بیا بپوش، اگر این باشه که بعد میگه من گمان کردم نجس شده، نگاه کردم چیزی ندیدم، بعد از نماز دیدم، خب دیده بله، اما مراد از شک همون شک زمان شروعشه دیگه. قهرن چی میشه؟ میشه استصحاب، مورد استصحاب میشه. ولی اگر مراد از یقین یقینی باشه که تو عبارت نیست ولی به قرینه در میاد، چون نمازو شروع کرده بعد نمازو تموم کرده و دیده، آیا از همون اولین بوده یا مثلا الان عارض شده؟ چنانچه جمله بعد میگه شاید لعله شیء چی اوقع علیک، در واقع اینه که من نمازو با یقین شروع کردم ولی بعد از نماز یه چیز تو لباسم دیدم. بله الان یقین داره، اما این که در لباس از اول بوده یا نه چی داره؟ شک داره. شکش چه شکیه؟ شک ساریست که این که من نگاه کردم ندیدم نکنه بی خود بوده، بوده و من ندیدم، میشه چی؟ میشه شک ساری. یه بار دیگه این تکه رو میگم، اگر مرادش از یقین یقین قبل از شروع نماز باشه، با همین جستجوها ندید یقین کرد، اطمینان و عرفی کرد، بگید یقین، نماز رو شروع کرد بعد از نماز نجاست رو دید و احتمال داد این همون باشه که دنبال میکرد و ندید، البته احتمالم میده چیز جدیدی باشه، ولو یقین به نجاست الان داره ولی شک داره، در واقع اینه یک احتمال اینه که یقینش بی خود شده، بی خود بوده، بوده و ندیده، این شک سرایت میکنه به همون یقین قبل از شروع نماز و بعد از جستجو، میشه شک ساری. لذا هیچی نشد دیگه، این جمله از حدیث دلالت نمیتونه بکنه بر استصحاب، مگر اینکه عرض کردم این چون برگه ننوشتم شما باید بنویسید، مگر اینکه ما بگیم این دو عبارت رو میشه با یه عبارت جامع آورد، بله، و بگیم امام نظر به جامع دارن، چه نظر جناب زراره به شک ساری باشه چه نظرش به استصحاب باشه، امام قانون عام رو گفتن. ما معتقدیم دوستان این روایت هم به درد استصحاب میخوره، بگید آقا این تکشا، هم به درد قاعده شک ساری، قاعده یقین. احتمالا ما آروم آروم به خلاف مشهور برسیم تو قاعده شک ساری، بحث خیلی قشنگیست تو بحث قضایی، مخصوصا فقه اجتماعی، قضا به قول قدیما فقه و سیاست، فقه سیاست این قاعده خیلی جا داره، گرچه هم مثالا به باب همین طهارت و اینا زدن ولی اونجا هست، تا ببینیم چی میشه، انشاءالله حرف چند ماه دیگه است اگر عمری باشه. من خیلی فراتر از برگ صحبت کردم، بعد شب نقصای برگ رو کامل کنید، مطلب تا اینجا که هست درسته تکمیلش کنید. و اما اون جمله آخری، اونم نگاه بفرمایید، جمله آخری اینه دیگه، آخرین جمله است دیگه، فلیس یم بقی انتن غزل یقینه به شک، این همون حرفی که بالا زدیم، این جمله به نظر ما صلاحیت داره که هر دو رو بگه، آقا یقین کردی دست از یقین بر ندار، دست از یقین بر ندار در ادامه، وگرنه شک در حدوثش نداری، اون مسلمه، یا در اصل حدوث، هر دو رو میگیره. اما آیا مورد روایت، ما که نیاز نمیریم به مورد دیگه، اما یه عاشق عبدالکریمی که میگه هر دو رو نمیشه توی یه عبارت گفت، اینا باید مورد رو نگاه کنن ببینن مورد استصحابه، چون اگر مورد استصحاب باشه حتما باید به درد مورد بخوره دیگه، بله، و الا جواب امام یه چیز میشه که به روایت مورد اصلا باره مورد روایت ربطی نداره، درست نیست. خب اینو باز برگردید یه قلتو پیدا کنیم قبلش، بله، یه قلتو پیدا کنیم، یه قلتو یکمی باید بریم بالا دیگه، بله، قلتو ان رأیته فی ثوبی، دو سه خط میره بالا، و انا فی الصلا، وسط نماز نجاست رو دیدم. لذا ما اون سوال قبلی رو بردیم بعد از نماز دیده، اینو میگه اگر وسط نماز دیدم چی؟ قال تنگز الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگر از همون اولی که نماز رو شروع کردی شک داشتی به نجاست لباست و وسط نماز دیدی، وسط نماز دیدی، خب این باید نماز قطع کنی. البته میدونید علما اینجا میگن قطع نکنه، اگر میتونه اون دور برا آبی هست آب بکشه، خب همونجا آب بکشه. حالا این ممکنه بگیم اون یه چیز اضافه است، امام فرضی رو گفتم که آب کشیدن میسر نیست، خب معمولا هم اینطوره، کجا میشه مثلا مگر کسی کنار حوض کنار شیر آب یا یه شلنگی باشه به خانم اشاره کنه بیار، اونم ماها اگر بخوام آب بکشیم خونی هم باشه که هیچ، یه کره آب میرزیم تا این اثرش بره. بعضی بزرگان نه، خیلی ریلکس و آرومن. برای آقای خاتم است عباس خاتم برای ما تعریف میکرد رضوان الله علیه، گفت یه روز امام نجف اومد برای نماز مسجد هندیشون نماز میخونده کجا میخونده، بعد اشاره کرد گفت آب بیاد من وضو بگیرم، حالا ایشون فراموش کرده بود یا مثلا عارضه‌ای پیش اومده بود بین راه، گفت ما یه آب آوردیم همونجا کنار جانماز رو فرش، امام وضو گرفت یک قطره آبم نریخ، حالا یه قطره که هیچ، همینطور ایشون همینطور بود دیگه، یعنی خیلی شاید با یه لیوان مثلا آب وضو میگیره. حالا یک کسی اینطوری باشه بله، اما داداش ایشون باشه من آقای پسندیده ایشون برعکس ایشون بوده، چون خیلی دو داداشا برعکس هم بودن، لذا معروفه میگن آقای پسندیده به امام میگفت من شما رو عادل میدونم ولی بهتون اقتدا نمی کنم چون نجس میدونم. رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین. اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، خب این حالا نماز رو باید قطع کنی بگیر از اول بخونی، و این لم تشک، اگر شک نداری ثم رأیته، بله رتبا، ولی خب بعد میبینی تره مثلا قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت علی الصلاه. ببینید من این بعض رو دقت نکردم، اون صورت قبل امام میخوان بگن که اگر دیدی و از اوله، گویا امام میخوان بگن وسط کار آب کشیدن فایده نداره، اون که گفتم مال اونو بذارید کنار، نه از جاهایی سیخ بحثم شده که با موازینه تو رساله نمیخوره، امام میگن اگر وسط نماز دیدی و میدونی که از همون اول عارض شده بوده و بخشی از نماز در لباس نجس برگزار شده فایده نداره، یعنی اگر شلنگ آبم کنارته فایده نداره باید آب بکشه، این قبلیش اینجور معنا کنید. اما اگر نه شک نداشتی نمازو شروع کردی رکعت دوم دیدی لباس تره، دست نگهدار قطعت اختلا، یعنی نمازو دست نگهدار لباس و شستشو بده اگر بشه، سپس نماز ادامه بده. اینه که اگر وسط کار آب بکش ادامه بده. خب اینجا سوال پیش میاد چرا؟ امام میگن چه میدونی که این دو رکعت که تا حالا خوندی تو نجاست بوده؟ شاید همین الان این نجاست عارض شده. تا حالا که لباست پاک بوده، از این به بعدم که داره آب میکشی دیگه وجهی نداره بخواد نمازو دوباره بخونی، از اول بخونی. لأنک لا تدری لعله شیئون اوقع علیک الان، شاید الان برات عارض شده، الان من میارم ما. ولا تنقض ولیس ینبغی لک، یقین داشتی بعد نهایتا شک میکنی. علما این مورد استصحابه یا قاعده شکساریه؟ قطعا استصحابه، چون امام میخوان اول که نماز شروع کردی که یقین داشتی، رکعت دوم شک میکنی، نمیدونی از اول بوده و یقینت بی خود بوده یا نه از الان عارض شده. تا الانش درسته، یقینم نداری که اون یقین قبلی بی جهت بوده بی خود بوده، یقین از اول یقین حدوثت زخمی نشده، ادامه بده. اینه که دوستان این قسمت رو گفتن دلالت میکنه. البته ما هم قبول داریم این قسمت رو قبول میکنیم، مال استصحابه. البته ما که میگیم مال استصحابه، نه اینکه مالش مال شک ساری نیست، یعنی حتی مثلا شیخ عبدالکریمی که میگه این دوتا رو نمیشه در یک معدا در یک تعبیر ادا کرد، اینجا رو باید قبول بکنه. آقای آخون قبول داره، شیخ انصاری قبول داره، بزرگان قبول دارن، حتی مثل آقای خویی که اون جمله اول رو هم اصرار داره بگه دلالت بر خصوص استصحاب میکنه، که عرض کردیم ما نیازی نداریم. دوستان حاصل صحبت ها چی شد قبل از روایت سوم؟ حاصل این شد که این روایت هم به درد استصحاب میخورد، حالا به خصوص یا در ضمن قاعده عام. ضمنا به شما میگم این روایت بحث‌های فقهی زیاد داره، از جمله همینی که الان گفتیم، که از اون طرف فقها میگن اگر کسی متوجه نجاست نبود نمازو شروع کرد بعد متوجه شد ولو یقین داشته باشه از اول بوده، نمیخواد نماز رو قطع بکنه، اون تکیه که همونجا آب بکشه، در حال که روایت میگه نماز رو قطع بکن. حالا اینا دیگه بحثاییست که عرض کردم تو کتاب صلات، کتاب وضو، از این حدیث زیاد شده که الان محور بحث ما نیست. انشاءالله فردا میریم سراغ روایت سوم که بازم از جناب زراره است. الحمدلله رب العالمین.